أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این فرصت و ایام متعلق به صدیقه کبری سلام الله علیها، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه یونس را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 31 انشاءالله و آیات بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. خواندیم در نهایت عرائض سخن به سراچه پایدار و جدی قیامت کشید در طی آیات دیشب که در نهایت فرمود هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. آنجاست که تمام جانها و همه کسان همه آن چرا که پیش فرستادند که مجموعی اعمال و رفتار و گفتار آنان است تبلو. توضیح دادیم که تبلو بلا یبلو به معنای اختبار، اختبار یعنی به جزئیات و ذرائب امری پی بردن و تحلیل درون مایه کردن و کاویدن کامل و رو شدن تمام حقایق درون یک شیء و امر. تمام انسان ها به ماهیت دقیق جز اعمال و رفتارشون در قیامت پی میبرند و می شناسند که چه کردند، چه دستاوردی در طول عمر برای اونها خیر و شر اون به دست آمد و حاصل شد و نتیجه اون امروز چیست. آیه بسیار آیه سنگینی است و در اون شرایط و ردو الالله دیگه همگان رد به سوی حضرت پروردگار شدند. البته استحضار دارید تعابیری که در مورد بازگشت به سوی خداوند در قرآن به کار برده می شود گاه رجوع است، گاه رد است، گاه فراتر از این بحث فملاقی لقاء الله است، فمن کان یرجو لقاء ربه، یعنی مراحل و سطوح متفاوت دارد. اون اوج کار لقاء، سطح پایین کار رد، میانه یا اون رجوع، تعابیر سگانه متفاوت بارهای معنایی خاصی رو در خودش نهفته دارد. فرمود و ردو الالله، بازگشته می شوند و برگردانده می شوند، رد به سوی خداوند، مولاهم الحق، که دیگه اونجا ولایت حق الهیه بر همگان ثابت و روشن و آشکار است و ذات حق به مقتضای ولایت خیش که هنالک الولایت لله الحق، امر ولایت خیش رو محقق می کند و کسی دیگه هیچ پدیده ای، هیچ انسانی و هیچ موجودی در اون عالم ولو موقتا هم اختیاری در کار الهی ندارد. مولاهم الحق و زل انهم ما کانوا یفترون. دیگه تمام تصورات و خیالات و بافتنی ها و تمام مجازات ذهنی از کف می رود و نیست مگر و یعلمون ان الله هو الحق المبین، و حقانیت ذات حق فراگیر در تمام عرصات قیامت و در وجود انسان ها. این پایان عرض دیشب بود. به اینجا که رسید زمینه مناسب است برای اثبات این ولایت الهی و برای اینکه به روش قرآن از معاد به توحید برگردیم، از توحید به سوی معاد حرکت کنیم، که این شیوه رفت و برگشت به شدت در قرآن دیده میشه که ذات حق پیوند بین مبدأ و معاد ایجاد میکنند و میخواهد انسانها از باب توحید و حقیقت معاد متصل بشن و به بهانه معاد بازگردند توحیدشون رو دریابند. اینجا هم به همین جهت قل یه خطابی میشه به نبی مکرم اسلام. پیامبر بگو قل من یرزقکم من السماء والارض، بگو چه کسی روزی میدهد شما را از آسمان و زمین. امن یملک السمع والابصار، در قالب سه سوال این نکته رو پیامبر منتقل کن و بگو. من از همون ابتدایی آغاز میکنم. فرمود من یرزقکم من السماء والارض، بگو چه کسی رزق میدهد شما را، حال این روزی ممکن است از آسمان باشد منشأ اون یا از زمین باشد. استعذار دارید، مسئله رزق از نکات بسیار مهمی است در باب صفات و افعال الهی، یعنی از مظاهر توحید افعالی خداوند سبحان مسئله رزق انسان هاست. بسیار سریع گذرا زبده عرض می کنم مطلب را خدمت دوستان عزیز. حضرت پروردگار پس از این که هر پدیده ای رو به وجود می آورد و به عرصه خلقت بر خود لازم می داند، دقت کنید، بر خود لازم می داند که نیازمندی های این پدیده را در مسیری که باید طی کند تأمین کند. مجدد عرض می کنم، هر پدیده ای رو که خداوند می آفریند و خلق می کند بر خود لازم می داند نیازمندی های او را تا مسیر نهایی و غایتی که باید طی کند در این آفرینش تأمین کند. حضرت باری تعالی به اون نیازمندی هایی که هر موجود و هر مخلوقی برای رسیدن به غایتی که برای اون آفریده شده است دارد چه می گوییم؟ رزق. رزق یعنی نیازهایی که هر مخلوقی برای طی مسیر در آفرینش محتاج به آن است. و این نکته ایست که حضرت پروردگار تضمین در آفرینش کرده است، یعنی غیر از این اگر باشد کار کار حکیمانه نیست. متاسفانه تصور نمی شود که خدا موجودی رو بیافریند اما نیازهای اون رو برای جهتی که آفریده است تأمین نکند. حالا هرچه باشد این موجود فرقی نمی کنه، انسان یا گیاه یا حیوان یا ملک، هر پدیده‌ای که باشد. به همین خاطر در قرآن می بینید ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها یعلم مستقرها. هیچ دابه، دابه یعنی جنبنده، یعنی هر موجودی، هیچ موجودی نیست الا آن که علی الله رزقها. یه دو شب عرض کردم قبل خدمت عزیزان که علا نشانه چیست؟ الزام، الزام رو میرسونه. الا علی الله رزقها، مگر کسی میتواند بر خداوند تکلیف کند؟ خیر، اما ذات خودش میفرماید که روزی و رزق انسانها که تعبیر علمی اون هست العطاء الجاری، اون عطای جاری که از سوی خدا میاد و نیازهای پدیده ها رو تأمین میکند که نام اون رزق است، بر خداست. یعنی هو الذی خلقکم ثم رزقکم، اگر آفریده است باید روزی بدهد و باید نیازهای اون رو تأمین کند. و جالب این که قبل از این که هر موجودی پا به عرصه هستی بگذارد خدای سبحان نیازهای اون رو تأمین کرده است، یعنی قبل از این که آدمیان به وجود بیان و جنس آدم و بنی آدم روی زمین باشند، ابتدا والارض فرشناها فنعم الماهدون، خدا نیازهای آدمیان رو مهیا کرد، تأمین اعتبار کامل کرد، بودجه خلقت رو پیش بینی کرد، اونگاه انسان ها به صحنه آمدند و بنا شد بر سر سفره مهیا و آماده ذات حق بنشینند و برخوردار و بهره‌مند باشند. این برای جنس انسان، برای تک تک انسان ها هم همین است عزیزان، نه برای کلیت انسان، برای فرد آدمیان هم. هر انسانی که پا به وجود می‌گذارد خداوند پیش بینی نیازهای او را و رزق او را در نظام اتقن و در نظام حکیمانه آفرینش قرار داده است. این سطح اول رزق است. له مقالید السماوات والارض، کلیدهای آسمان و زمین در دست خداوند است. به همین خاطر روزی رو در این آسمان و زمین برای پدیده‌ها و من جمله انسان قرار داده است. بگذارید این رو در حوزه انسان یه مقداری خاص‌تر بگم که ملموس‌تر برای ما باشد. و آتاکم من کل ما سألتموه، هر چی نیاز دارید، عجیب این آیه، هر چی نیاز دارید انسان‌ها، و آتاکم من کل ما سألتموه، هر آن چه حاجت و نیاز شماست به شما داده ایم. یعنی تصور نمی شود عزیز من که یک انسان نیازی داشته باشد که در این آفرینش پیشبینی نشده باشد. 7 میلیارد انسان امروز روی زمین و میلیاردها انسان دیروز و آینده هر نیاز جسمی و روحی که در وجود این هاست، خداوند سبحان پاسخ اون رو در جهان آفرینش و پیرامون قرار داده است. این میشه تأمین اعتبار رزق آدمیان النهایه. بعد از این که ذات حق چنین تعمیر اعتبار میکند، بعد اسباب برخورداری از این رزق رو، رسیدن به این رزق رو، کاویدن، دریافتن و بهره بردن از آن رو هم به آدمیان عنایت میکند. یعنی روزی الهی پاسخ نیازهای ما در جهان پیرامون، بعد فکر و راه و ابزار رسیدن به اون هم در وجود ما مهیا. فرض بفرمایید به عنوان رزق مادی خوردنی عرض میکنم. خب ذات حق اون چرا که ما انسانها نیاز داریم، ما 4 نوع ماده غذایی نیاز داریم، تمام این 4 نوع ماده غذایی رو ذات حق، چه میخواد لیپیدها باشد، چربی ها باشد، پروتئین ها باشد، نمیدونم مواد عضوی باشد، هر چی باشد، تمام اینها رو ذات حق در جهان پیرامون در دنیای ما قرار داده است. فکر و اندیشه استفاده از اون رو هم به انسان داده است. ابزار اون رو هم از دهان بگیرید، از شامه بگیرید، بویایی بگیرید، دهان و دندان و شیوه دهان و کیفیت بلع و مسیر طی شده اون بیاد وارد عرض به خدمتون، مری بشه، روده بشه، مسیر خودش رو طی کند، در جذب و در عرض به خدمتون دفع و بقیه مسائل، تمام ابزار اون رو هم به انسان داده است. یعنی روزی رو در خلقت، نیازها رو پیشبینی کرد، شیوه استفاده اون رو هم، توان استفاده فکری و عملی اون رو هم به انسانها داد. فمشو فی مناکبها وابتغوا عند الله الرزق، برید از این رزقی که خدا براتون مهیا کرده است استفاده کنید، اسباب اون رو هم فراهم در اختیارتون قرار داده است. این چه مقامی است از توحید افعالی الهی؟ این همان است که میگید ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند فقط رزاق است، خداوند فقط رزاق است، یعنی رزق آفرین، مطابق نیازهای ما روزی را آفریده است، اسباب استفاده از اون و بهره برداری از اون رو هم به فرزندان آدم و به ما عنایت فرموده است، فکر اون رو، ابزار اون رو، قدرت بهره برداری رو هم عنایت کرده است. این کاری است که ذات حق ابتداعا نسبت به همه موجودات من جمله انسان عمل کرده. ذات حق حالا بعد از این تو مراحل بعدی مباحث رزق یه موضوعات دیگری هم دارد که یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، خداگاه این روزی رو برای بعضی ها گسترده تر می کند، برای بعضی ها زیغتر می کند. به چه دلیل؟ به چه عواملی؟ اینها دیگه راه های اون رو و شیوه های اون رو گاه در مباحث متعددی مانند سوره مبارکه شورا و مباحث این چینی گفتیم، و در کتاب رحمت جاری تمام قواعد باب رزق رو من نوشتم که انسان چگونه با 3 ساعت روزی با خداوند ارتباط برقرار میکنه. دیگه چون خارج از بحث ماست الان وارد اون مقوله نمیشم. اینجا فرمود قل من یرزقکم من السماء والارض، بگو چه کسی روزی رو و رزق رو از آسمان و زمین به شما آدمیان میرساند. یک لحظه عزیزان تأمل کنید و تفکر کنید، 7 میلیارد انسان الان رو زمین دارن زیر این آسمان مینایی زندگی میکنن، تمام اینها در 24 ساعت دارن چه میکنن؟ مرتزق به رزق الهی هستن. یک آن تصور میکند انسان، تحیر وجود انسان رو میگیرد و شگفتی جان انسان رو پر میکند که آن به آن در این 24 ساعت 7 میلیارد انسان مرتزق به رزق الهی و بر سفره الهی نشستند. دولت ها از تأمین اعتبار و بودجه در بسیاری از بخش ها عاجز، زمینگیر در سطح کره خاک در 200 کشور دنیا معضلات و مشکلات خودشون رو دارند. حضرت پروردگار اعتبار لازم رو پیش بینی کرده است و زمین رو برای انسان ها تا روزی که آخرین انسان روی زمین باشد کفات قرار داده است، جوابگو قرار داده است. احیا اند امواتا، برای مرده ما و برای زنده ما زمین دو ذات حق کافی قرار داده است. فرمود چه کسی یرزقکم، بعد من از سما دبل عرض. حالا این روزی که ذات حق تأمین کرده است برای آدمیان، بعد مادیشو داریم میگیم، این رو گاه از آسمان می آید از زمین می آید، این چه تعبیری است که به کار برده میشه؟ روشن است، چون عمده روزی انسان ها وابسته به پدیده است به نام آب و هوا و این آب و هوا پدیده است آسمانی. یعنی وقتی نگاه میکنید مؤلفه رزق و رواج اقتصاد و روزی بری و روزی خوری انسان ها بخش عمده اون پدیده آسمانی و سمایی است، یعنی ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری یا به غفلت نخوری. اول چی شد؟ آسمانی شد، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند، بعد تا تو نانی شد زمینی، حالا تبدیل شد به نان زمین. توجه فرمودید؟ عمده چرخه رزق و رسیدن رزق به انسانها آسمانی است، یعنی با پدیده آب و هواست، نزولات جوی است. هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته، و این بحث ارسال است و پدیده بسیار پیچیده و زیبای چرخه آب و باد و باران و رسالتی که خدا به ابرها میدهد و این سو اون سو زمین رو مشروب کنن، سقناه و الی بلد میت، به سر زمین های مرده ای که ذات حق میخواهد زنده کند و روزی انسان ها رو در اون بگستراند، و بقیه آیاتی که در این جهت بسیار زیبا و دلنشین ذات حق مطرح میکند. پس بخشی از این روزی ما آسمانی است، یعنی این پدیده های جوی است که ذات حق با باد و باران. و وقتی به دوستان میگفتم که بالاخره ما هر چیز بی ارزشی که از نظرمون خیلی ارزش نداره میگیم چیه؟ میگیم بادآورده را باد میبرند، به باد تشبیه میکنیم. بعد خواجو هم میگوید پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، از کیسه خلیفه میبخشد. با حالی که میدانید باد مهمترین پدیده در مسئله روزی انسان هاست، لذا جا دارد که بفرماید و ذاریات ذروا، سوگند به جز بادها که می جنباند و به تکان در می آورد هستی را و روزی را به سوی انسان ها سرازیر می کند. همین پدیده باد. فرمود من یرزقکم من السماء، بعد والارض، و بدیهیست به دنبال اون دیگه روزی که خدا از زمین به آدمیان می دهد. آسمان مولد رزق انسان میشه، میشه اون منبع رزق انسان. زمین مولد رزق انسان میشه، میشه سرمنشای رزق انسان. حالا دریای اون، کوه اون، جنگل آن، دشت آن، هر کدام رو که نگاه میکنید به نوعی میشه یه بستری برای رزق آدمیان که خداوند سبحان برای بشر گسترانده است. من یرزقکم من السماء والارض، این سوال اول. پیامبر دومی رو بگو، امن یملک السمع والابصار، بگو چه کسی مالکیت و قدرت و اشراف دارد بر سمع و ابصار شما. کلمه سمع به معنای گوش، ابصار بصر، دیدن، چشم. اما توجه دارید در قرآن کلمه سمع همیشه مفرد به کار برده می شود و ابصار علی القاعده جمع. بعد این سوال می کنید چه فرقی بین این هاست؟ آیا این ناهماهنگی نیست در تعبیر؟ خیر، کلمه سمع ابتداعا فعل معنای مصدری دارد، مصادر جمع بسته نمیشن، در مفرد و جمع یکسانند، کاربردشون فرقی نمیکنه. نیاز به جمع بستنش نیست و غلط جمع بستنش، به همین خاطر جمع بسته نمیشه. سم گفته میشه اما بصر میشه ابصار. فرمود امن یملک السمع و الابصار، کیست که مالک سمع و بصر است؟ آیا جز او مالکیت بر سمع و بصر دارد؟ خب چی شد یه مرتبه از باب رزق سوال اول رابطش با سوال دوم چیه که خداوند از گوش و از چشم سوال کرده امن یملک السمع و الابصار؟ برای رسیدن به رزق، برای درک روزی، برای استفهام روزی، به دست آوردن اون و برخورداری اون، ما نیاز به ابزار داریم و مهمترین ابزارها برای ارتباط با این جهان پیرامون و دسترسی به نعمتهای الهی و داده‌های الهی حواس خمسه ماست، حواس پنجگانه ماست ابتداً، که به وسیله اینها ما با دنیا ارتباط برقرار می‌کنیم. و در میان پنج حسی که خدا به انسان داده است، دو حسند که بیشترین بار کار رو به دوش می‌کشند، یکی حس بینایی است و دیگری شنوایی. نسبت به بویایی، نسبت به چشایی و لامسه، این دو حس نقش بیشتری دارن، صدا و سیما، یعنی دیدنی ها و شنیدنی هاست که عمده مجاری ادراک ما رو تشکیل میدهد و اندیشه ما رو به کار میندازه و فعال میکند. به همین خاطر چون راه ارتباط با دنیا، رزق، روزی ها از مسیر چشم و گوش و این دو حس قوی است، خداوند رو این تاکید کرد امن یملک السمع و الابصار، کی مالک این سمع و بصر و گوش و چشم شماست و این قوه رو به شما داده است؟ اگر نمی بود این قوه در وجود شما، شما چه اختیاری در این دارید؟ هنگامی که این نعمت سلب میشه، هنگامی که به نوعی کارایی این چشم جور دیگری میشه، انسان نیاز دارد کار دیگری بکند، از این چشم استفاده کند، از این گوش استفاده کند، چگونه می فهمد انسان اونگاه نیاز خودش رو، توجه دقیق خودش رو به این عضو؟ خیلی زیبا و عالی، هنگامی که ذات حق پنجره رو باز میکنه عزیزان برا ما، توسط قرنیه ما، بعد نور وارد میشه تو این پنجره و اون اتاق، دیگه شروع میکند کارش رو، تنظیم نور میکند، دقیقاً عنبیه به مقدار لازم با مردمک نور رو اجازه ورود میده، بعد میاد عدسی کار خودش رو شروع میکند، تطابق بینایی شکل میگیرد و انکسار، بعد تصویر دقیقاً منطبق میشه رو پرده نمایش شبکیه و شما جهان و آفرینش رو در چشم خودتون منقش میبینید. امن یملک السمع و الابصار، کیه این فرایند بینایی رو این گونه زیبا و دلنشین به شما انسانها ارزانی کرده است، باز کرده است، چشمتون رو به هستی و آفرینش رو در این مختصر چشمتون می گنجاند؟ کیست که تمام اصفات و صداها رو به زیبایی در این گوشتون، گوش بیرونی و میانی و درونی و شیپور و استاش، و چگونه خداوند سبحان این ویژگی ها رو در وجود شما قرار داده است؟ هر نفس آواز عشق میره، صد از چپ و راست، 180 درجه، 180 درجه، 360 درجه رو با این دو گوش می توانید رصد کنید. چگونه خدا این سمع و بصر رو به شما داده است؟ و جالب اینه که وقتی اسم سمع و بصر در قرآن میاد، خدا اول کدام رو مطرح می کند؟ اول گوش رو مطرح می کند. یعنی اهمیت شنوایی از اهمیت بینایی در ادراکات و مدرکات انسان بیشتر. عزیزان، همین جمله‌ای که الان عرض کردم، بینایی ما در یه جهت خاصی است، یعنی فاصله کانونی است. اون 4 نکته‌ای که گفتم از قرنیه شروع کنید، توی فاصله کانونی تطابق بینایی میاد، بعد پیام‌ها رله میشه به سیناپس ها، بعد منتقل میشه، پیام های عصبی میشه و دستور گرفته میشه از بینایی و کار خودش رو شروع میکند مغز. توجه دارید؟ اما در شنوایی نه، دایره بسیار وسیع و گسترده تر است از بینایی. اولین حسی که در وجود انسان فعال میشه بعد از این که انسان به دنیا میاد، حس شنوایی است. این کودک صداهای محیطی رو، این نوزاد میشنوه، بعد شروع میکند به گریستن. وقتی این صداهای نامانوس رو میشنوه، شروع میکنه به گریستن. بعد ناله میزند. بقیه حواسش شروع میکنه به کار کردن. و آخرین حسی که از انسان تعطیل میشه عزیزان و گرفته میشه حس شنوایی است. یعنی مؤمن افتاده است تو این بستر، چشم بسته، اما داره صدای اطرافیان و ناله اطرافیان و جزع اطرافیان و فرزندان و همسر و غیره رو میشنود، اما کاری نمیتواند بکند. حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون، شما نشستید دورش تماشا میکنید، اما ظن انته الفراق، دیگه روز جدایی است، کاری نمیشه کرد. او داره میشنوه صداهای شما و ناله های شما و حرف های شما رو، با زبان بی زبانی داره بهتون صحبت میکنه، اما دریافت نمیکنیم پیام او را، و تا زمانی که دیگه جدایی اعلام میشود. به همین خاطر خدای سبحان سمع رو مقدم میداره. اینجا هم فرمود من یملک السمع والابصار، پس قل من یرزقکم من السماء والارض، اول مسئله رزق پیش بینی شده. شما هنوز به دنیا نیومدید، بالاخره در دوران جنینی با چه ساز و کاری خداوند رزق شما را از طریق خون مادر، اکسیژن مورد نیازتون رو، مواد مغذی مورد نیاز شما رو که بخواد از اون طریق بند ناف و جفت 10 میلیون میلیارد واحد مستقل در ساختمان بدن شما ایجاد بشه به نام سلول که وجود شما رو از خون مادر بسازد. با چه سازوکاری؟ من یرزقکم. بعد که اومدید به مجرد این که این ماشین های دو سوخته رو دیدید که گاز و بنزین می سوزونن، دو کاربراتند، به مجرد این که آمدید به دنیا اون سیستم کاربراتی تعطیل شد، با سیستم جدید باز شد، دیگه خون نمی توانید مصرف کنید، بلکه باید شیر مادر آماده است و از شیر مادر نوش جان بفرمایید. قبل از اینکه بیایید مادر احساس میکند که آماده شیر دادن فرزند هست. به مجردی که فریاد و ناله این کودک برمیاد، میگه زود اون شیر اول رو هم بهش بدید که در واکسینه کردن این فرزند خیلی نقش داره. اون شیر روز اولی که از مادر میخورد. اما سیستم عوض شد. از فتام خون غذای شیر شد. از فتام شیر لقمه گیر شد. یه 2 سالی رو حولین کاملین طی میکند انشاءالله. بعد حالا دیگه اون شیر رو هم نمیتواند طبعش بپذیرد، دیگه لازم نیست به یه نوع غذا، بلکه دیگه حالا میوه‌جات میخواد، سبزیجات میخواد، غذای فلان میخواد، چنین میخواد، چاشنی میخواد، طعم میخواد. دیگه از فتام شیر لقمه گیر شد. از فتام خون غذای شیر شد. برید از خون اومد سراغ شیر. از فتام شیر لقمه گیر شد. از فتام لقمه لقمانی شدید. طالب معشوق پنهانی شدید. اگر از این لقمه توانستید ببرید، بعد لقمان میشید. بعد خداوند اون لقمه های اونچنانی و اون عرض به خدمتون لقمه های اجلالی رو به تعبیر مولوی به شما خواهد داد و جور دیگری خواهد شد قصه. امن یملک السمع والابصار، چه کسی مالک این سمع و بصر شماست با این ساختار، با این پیچیدگی ها، با این ویژگی ها؟ سوم، و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، و بگو چه کسی برون می آورد و به در می آورد حی را از میت، زنده را از مرده و مرده را از زنده. سؤال سوم این چیه؟ من یخرج الحی من المیت. من باز هم با یه حد متوسطی بحث رو عرض می کنم خدمت دوستان. ببینید حیات ممات، دارنده یا اون حی و کسی که اتصاف با اون دارد میت، درست؟ مفهوم حیات و ممات متفاوته، یه متکثر معنای حیات و ممات. اولین معنایی که برای حیات و ممات داریم یعنی نیستی و هستی. ممات یعنی نیستی، نقطه مقابل اون حیات یعنی چی؟ یعنی هستی. میت یعنی نیست، حی یعنی هست، اون پدیده‌ای که وجود دارد و هستی دارد. این معنای اول است. و دقت کنید، خداوند یخرج الحی من المیت، یعنی ذات حق موجود را از معدوم، یا به تعبیری بگید هست را از نیست به در می آورد. این معنا در مورد خودمون، کیف تکفرون بالله، این آیه تکان دهنده ترین آیات قرآن. یه شب دیگه هم خوندم 23 بقره، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. پنج مرحله رو مطرح میکنه. کیف تکفرون بالله، چطور کفر به خدا و کفرانه به خدا میورزید؟ بعدی که میت بودید خدا زنده تون کرد. این میت یعنی چی؟ یعنی نیست بودید. این موت یعنی نیستی، یعنی همان که هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، هیچی نبودید. خداوند به شما هویت و هستی و وجود داد. پس یک معنای میت یعنی نیستی. خدا از نیستی هست را ایجاد می کند. تک تک ما شاهد صدق این فعل الهی هستیم که خدا ما را از عدم، در عدم بودیم مستور وجود، تا محبت پرده ما را زدود، بود تنها حضرت پروردگار، خواست تا خود را ببیند آشکار، بعد آفرید آیینه‌ای در خورد خیش، داد او را سینه‌ای در خورد خیش. و چه کرد با این فرزند آدم در این آفرینش شگفت‌انگیزش و هنرنمایی‌اش حضرت پروردگار؟ این معنای اول، یخرج الحی من المیت. و همان گونه باز خداوند سبحان حی را به میت میبرد، یعنی باز هستی را به نیستی. یبدع و یعید، میبرد میآورد، میآورد میبرد. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. معنای دوم، برای حیات و ممات. دقت کنید، حی یعنی موجود متحرک دارای اثر، میت یعنی موجود بی خاصیت، بی اثر و بی حرکت. این معنای دوم حیات و ممات است. و آیت لهم الارض المیته، قرآن زمینهایی را میت و میته می نامد. کدوم زمین است؟ زمینی که هیچ جنبشی نداره، هیچ خاصیتی نداره، هیچ رویشی نداره. بعد چه می کند؟ احییناها، زنده می کند خدا این زمین رو. این بهار نوز بعد برگریز، هست برهان بر وجود رستیز. در بهاران سرها پیدا شود، آنچه خورد است این زمین رسوا شود. خداوند زمین مرده رو زنده می کند. از این زمین مرده حی بیرون میاره، پدیده زنده و نباتات بیرون میاره. یخرج الحی من المیت. و باز این حیات را خدا به بمات برمیگرداند. باز دوباره این زمین میمیرد و باز تلاش اون گرفته میشه و باز بی اثر و بی خاصیت میشه. از این دانه خشکیده گندم که تو انباره که چوبانند شده، سلولوزی شده، خداوند سبحان مجدد از این نبات میروید. در یه شرایط خاصی زیر زمین قرار میگیره، رطوبت و برودت هماهنگ میشه و بعد شروع میکند برون آمدن حیات. یخرج الحی من المیت. و باز از همون شاخه و خوشه سبز همین دانه میت رو به در میآورد. و یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی، متقابلن. دقت فرمودید؟ سوم، معنای سوم برای حیات و ممات. دیگه این رو در حوزه انسان میگیم. انسانی که عزیزان اندیشه و تفکر ندارد، انسانی که معرفت و علم ندارد، انسانی که نورانیت و هدایت ندارد، بطن الارض خیر له من زهر الارض. به تعبیر معصومین، من جرأت ندارم بگم سخن معصوم رو، ذوات مقدسه محمد و آل محمد رو. این انسان مرده است، زیر خاک برای او بهتر از روی خاک است. این میته، یعنی انسانی که هیچ نشانه هدایت، معرفت، علم، کمال در وجود او نیست. کلمیته بین الاحیا، مرده است بین زندگان. در حقیقت نقطه مقابلش، الناس موتا و اهل العلم احیا. او به مقداری که علم و هدایت و معرفت در وجود انسان میاد، انسان حیات پیدا میکند. حالا به این معنای سوم، یخرج الحی من المیت. گاه خداوند یه انسانهای حی رو از یه میتهایی بیرون میکشه. میگن قاسم مؤتمن،
قاسم مؤتمن در تاریخ نام بزرگیه، در نزد ائمه جایگاه بلندی داشته است. این فرزند کیه؟ فرزند مأمونه، فرزند مأمونه، مأمون عباسیه. الله اکبر. و کم لها من نظیر. در میان اهل سنت اکرمت ابن ابی جهل، ابی جهل دیگه معلومه کیه. حالا بعد بچهش بشه اکرمت ابن ابی جهل، از رباط اهل سنت باشد و اون جایگاه رو برای جماعت پیدا کند. خداوند برون می آورد گاه از انسانهای مرده حی را. یه انسانهایی رو که متعجبان انسان می بیند که چگونه اینها از کدام دودمان پدر مادر به چه مقام و مرتبه‌ای رسیدند. پرنسسی رو انسان می بیند که از منحط‌ترین دودمان بیرون میاد، در اوج کفر و فسق و شرک زندگی می کند، اما به اونجا می رسد که خدا نام او را برای ابدیت جاودان در کنار پاکیزه‌ترین دودمان به بانوی بشریت یاد او را ذکر می کند که ضرب الله مثلا للذین آمنوا، و او را مثالی برای اهل ایمان می داند در کنار مریم همسر فرعون را، که به اونجا می رسد کارش که رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه، خدایا در کنار خودت، در جوار خودت، در رضوان خودت برای من خانه‌ای بنا کن و مرا نجات ده از فرعون و عمل او. این از کجاست؟ یخرج الحی من المیت، وای وای از نقطه مقابلش، و یخرج المیت من الحی. بعد میشه اونه که دیشب گفتیم که فرزند نوح میگوید سآوی الی الجبل، من به کوه پناه میبرم نه به نوح، کوه ما را حفظ می کند. بابا لا عاصم الیوم لامر الله، امروز عاصمی و پناهی جز خدا نیست. کوه چیه؟ به کجا داری پناه می بری در این طوفان؟ یخرج المیت من الحی. می بینید کسانی که مؤمنانی که اینها بالاخره مراتبی از تقوا و ایمان پدر و مادر، اما فرزندان رو که نگاه می کنید آیتون فی الکفر، آیتون فی الشرک، آیتون فلفسق، نمیخوام اسم ببرم، از سردمداران الهاد و کفر در این 100 ساله اخیر در کشور ما، که اینها بزرگان حزب فلان و حزب فلان بودند به لحاظ مادی، اما روحانی زاده بودند. خیلیاتون میشناسید، آشنایید با کتاباشون قبل از انقلاب، میدانید بالاخره یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. این هم نگاه سوم و تفسیر سوم. به اینجا که رسید دیگه در یه سوال چهارم حضرت پروردگار جمله رو خیلی عمیق‌تر و در سطح بالاتر سوال می‌کند، این جمله پایانی رو. و من پیامبر بگو، و من چه کسی؟ و من یدبر الامر. در یک کلمه خلاصه کن، به الا این دشته سری دراز دارد. سوال اول از رزق، چه کسی روزی میدهد آسمان و زمین؟ دو، چه کسی مالکیت سمع و بصر رو دارد و چنین دستگاه های معتبری رو به شما عنایت میکند و در اختیارتون؟ سوم، من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. چهارم، و من یدبر الامر، و چه کسی تدبیر امور عالم میکند. عزیزان من، ببینید یه تدبیر میخواییم بکنیم که این هواپیما بلند شد از فرودگاه تهران مهرآباد و بنشیند در فرودگاه یاسوج، و خب ملاحظه میفرمایید این تدبیر خط هوایی ما، حالا مثل سیستم ناوبری ما، خلبان ما، برج مراقبت ما و همه چی و همه چی، یه بسته ای پکیجیست که در نهایت میخواد هواپیما از اینجا بلند شد تدبیر بشه که بنشینه اینجا. خب حوادث هوایی رو ببینید. 2 هفته قبل بود که در روسیه یه عرض به خدمتون ها سقوط پیدا کرد و 70 خورده‌ای نزدیک مسکو کشته شدند و فلان. و این حوادث به اصطلاح هوایی که در دنیا داره پیش میاد، که اینها میخوایم تدبیر کنیم یه حرکت ساده و جزئی رو. زمین در میان منظومه شمسی سولار سیستم
با چه سرعتی در حال حرکت است عزیزان. این زمینی که الان شما با آرامش در این روز شهادت صدیقه طاهره روی یک گل جاش به نام شهر اصفهان تو کشور جمهوری اسلامی ایران نشستیم، داریم کلام خدا رو میگیم. از 200 کشور دنیا، این زمین، کره زمین، تو این مجموعه منظومه شمسی در میان کهکشان راه شیری یکی از میلیون‌ها منظومه این کهکشان با چه سرعتی، با چه هزاران کیلومتر سرعت‌های اینها دارن حرکت می‌کنن. این منظومه شمسی در کنار بقیه منظومه‌ها، کهکشان راه شیری، هزاران میلیون‌ها کهکشان مانند این کهکشان، اینها به کجا دارن میرن؟ وگا چیه؟ نصر چیه؟ اینا به کدوم سمت با چه سرعتی دارن نجومی حرکت میکنن؟ کی اینها رو تدبیر میکنه؟ ناوبری اینها رو، تصادفات اینها رو، کنترل اینها رو، که ما بخوابیم و برخیزیم و بگیم صبح آمد و شب آمد و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. همین حرکت شب و روزتون کافی است که بگید سبحان که ما خلقت هازا باطلا و قنا عذاب النار. کیه که داره تدبیر میکند این حرکات و سکنات و کیه داره تنظیم میکند و تدبیر میکند مجموعه این موجودات آسمانی و زمینی و دریایی رو؟ کی داره این وجود رو این گونه تنظیم میکنه، گردش این هستی و آفرینش؟ و من یدبر الامر. پیامبر سوال کن، قل، بگو این چهار سوال جدی رو. ببینید تمام اینها بازگشت میشه توحید افعالی خداوند سبحان است. فرمود فسیقولون الله، فسیقولون الله، به سرعت فا سمم نمیخواد، به زودی خواهند گفت در پاسخ تو الله. میگن الله این کارها رو، الله انجام میدهد، رزق رو خدا میفرستد، مالکیت خلقت وجود انسان با خداست، حیات و ممات رو خدا ایجاد میکند، تدبیر عالم خدا میکند. فسیقولون الله، میگن الله. جواب دیگه ای نیست که بگن، مگر کسی برای این سوالها جواب دیگه ای داره؟ کدام ذهن بصیر آگاه خردورز صدفه رو میپذیرد؟ کدام ذهن میپذیرد؟ من نمیخوام وارد بحثای فرعی بشم دیگه. بالاخره وقتی به دوستان عرض میکردم که یه آقایی بوده است انگلیسی، این 2010 ششم هفتم ژوئن 2010 مرد در سن 84 سالگی. این آقا 30 تا کتاب در رد خدا نوشته، 30 تا کتاب در رد خدا نوشته است. آنتونی فلو، انگلیسیه، 30 کتاب در رد خدا. شارح افکار هیومه. دوستان میدونن هیوم خیلی هاشون کی بوده چی بوده دیگه، بالاترین شبهاتو در مورد خدا تو این 100 سال اخیر هیوم ایجاد کرد و منتشر کرد، فیلسوف اونچنانی مادی. این شارح افکار اون بود. آخرین کتابی که تو عمرش نوشت، 6-7 سال قبل از مرگش نوشت این کتاب رو، ولی بعد از اونم کتاب ننوشت تا مرد، خدا وجود دارد. بعد از 30 تا کتاب در رد خداوند، بعد نوشت خدا وجود دارد، این کتاب رو نوشت، بعد مرد. بعد از اون عاقبت به خیر شد به تعبیری. توجه دارید؟ بعد سوال کردن اصلا چرا این کتاب رو نوشتی و چرا برگشتی؟ بعد از این تو ببین 30 تا کتاب بنویسه چیکار کرده با بشریت و با ذهن جوانان تو جامعه بشری از جهت الهاد آفرینی و ایجاد کفر؟ گفت به یه دلیل، و من آشنا شدم. فیلسوف تجربی است، ابتداعا زیست شناس بود در کنار فلسفه قبل که میدانست و استاد اون بود. گفت من تحقیقات اخیری که در مورد دی این ای دزوک سیریب و نکلوی کسید داشتم من را برگرداند و فهمیدم نمیشه، صدفه و تصادف نمیشه تو این نظم سلولی و ساختار سلولی دی این ای
که 7 میلیارد انسان 7 میلیارد ساختار سلولی مستقل با ویژگی های خاص خودشون و با این ترکیب و شکل. آی فرانسیس کولین The Language of God، زبان خدا، 15 سال مدیر پروژه ژنوم در ایالات متحده آمریکا. 15 سال مدیر پروژه ژنوم در ایالات متحده آمریکا. بعد در نهایت استعفا داد و این کتاب رو نوشت. یعنی که بیرون آمد از اون مجموعه به این کتاب رو نوشت که DNA زبان خداست. مگه میشه عزیزان بگیم صدفه تصادفه؟ خیر. اگر صدفه نیست و تصادف نیست، مدعیش کیه؟ چه کسی میگوید من روزی میدهم در این وجود و روزی آفریدم؟ چه کسی میگوید انا محی، انا ممیت، من محیم، میمیرانم، زنده میکنم؟ چه کسی ادعا کرده است که مالک سمع و بصر است؟ چه کسی ادعا کرده است که من وجود رو تدبیر میکنم؟ بگید یه نفر کو؟ یه نفر از ابتدای خلقت انسان تا الان کی گفته این کارا رو من انجام میدم؟ بسم الله. نداریم کسی ادعا کرده باشد. اگر شنیدید یه کسی گفته انا ربکم الاعلا، نگفته که من روز، گفته مال مایه، منافع، چون ما ربیم بدین منفعت رو به ما، جیب ما رو پر کنید. نگفته که ما کاری میکنیم. فرعون ادعای این داشته است که پولا مال ماست. علیه السلیم ملک مصر، منافع مصر مال منه. ولی ادعایی که نداشته در این جهت که لذا فسیقولون الله، قطعا خواهند گفت الله. فقل پیامبر، وقتی این سالها جواب دیگه ای نداره، پس بگو افلا تتقون، چرا پس تقوای الهی پیشه نمی کنید؟ یعنی چی؟ یعنی چرا در مسیر تدبیر خدا قرار نمی گیرید؟ تقوا یعنی چی؟ یعنی در مسیر تدبیر الهی قرار گرفتن، ولایت الهی را پذیرفتن و از ولایت شیطان به در آمدن. پس چرا نمی پذیرید؟ اگر این چنین است، فقل افلا تتقون فذلکم الله ربکم الحق. آخر اون خدایی که چنین می کند اوست که الله رب شماست به حق. فذلکم الله ربکم الحق، اوست که خالق است، اوست که رب است، مدیر است، مدبر است، تربیت کننده است. وای چقدر تکان دهنده این آیات. فمازا بعد الحق الا الزلال، و بعد از این حق هیچی نیست جز زلالت. فمازا بعد الحق الا الزلال، چی بعد از این؟ یعنی اگر این دل به خدا متصل نشد، به حقانیت حق متصل نشد، جز به باطل و زلالت، سرنوشت محتوم او نخواهد بود. نخواهد بود. فما زا بعد الحق الا الزلال. پیامبر بگو فانا تصرفون، پس کجا روی گردانی میکنید؟ روی برگردانده میشوید و میروید. چرا اجازه میدید شیاطین؟ چرا اجازه میدید راهزنان مسیر مسیرتون رو تغییر بدن و عوضتون کنن؟ فانا تصرفون کذالک حقت. اما متاسفانه با تمام این روشنگری ها، با تمام این بیان حقایق، گروهی نمی آیند که نمی آیند. چرا؟ کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. پرده بر می دارد خداوند. کذالک حقت، این چنین حقت، ای ثبتت، ثابت و مسلم شده است. کلمت ربک، قضاوت خداوند و عقوبت خداوند و پایان الهی، علی الذین فسقوا، بر کسانی که فاسق شدند. بارها گفتم عزیزان، شنیدید در تفسیر از حقیر، کلمه فسقه در لغت به معنای خرجه. فاسق یعنی خارج. این رطب جلدش رو میکنید، گوشت رو بیرون میکشید، میگن فسقت رطبه، میگن این رطب فاسق شد، یعنی بیرون کشیده شد از جلدش. توجه دارید؟
فسخ به معنای خروج است. ما دو فسخ داریم عزیزان که فاسق میشه انسان. یک خروج از اصول دین، یعنی خروج از ولایت الهی و توحید خداوندی، خروج از اعتقاد به معاد، خروج از اعتقاد به نبوت و پیامبران الهی، این انسان میشه فاسق. مساویس با چی؟ کافر. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا؟ افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا؟ یعنی کمن کان کافرا، چون مؤمن دیگه، نقطه مقابلش چیه؟ کافر دیگه. آمیگه فاسق خداوند. فاسق کسی که از اصول دین خارج میشه، متاسفانه از ولایت الهی خارج میشه جان من. این یک فسق که نقطه مقابل ایمان و این کفره. فسق دوم فسق از اصول دین نیست. خدا رو قبول داره، معاد رو قبول داره، اما سری به خمخانه میزند. پذیرفته رسالت پیامبر رو و کلام خدا را و میداند که خداوند نهی مستقیم از ربا کرده و فرموده است یتخبطه الشیطان من المس، رباخار مانند آن است که شیطان زده و ابلیس زده و جنون شیطانی دارد، اما مصاب خوردن میخورد. توجه دارید؟ این فسق دومه، یعنی فسق از فروع دینه، احکام دینه، خروج از احکام دین است. این فسق دوم در حد فسق اول نیست، اما اینم منجر به فسق اولی شاید یه روزی متاسفانه بشود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. پایان کسانی که زشتی ها رو انجام میدن اینه که بالاخره یه روزی همین ها هم میگن بابا خیلی معلومم نیست که قرآنی باشه و این آیه حرف خدا باشه. به اینجا هم میرسد. بل یرید الانسان لیفجر امامه، برای که فجور خودشو بخواد باز کنه میگه کی گفته است، از کجا گفته است، چنین و چنان. صورت مسئله پاک میکنه. فرمود کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا. این فسقی که اینجا مطرح میشه به دلیل انتهای آیه که انهم لا یؤمنون، اون فسق اولیه یعنی کفره. خدا حکم قطعی کرده است علی الذین فسقوا، بر کسانی که خارج میشن از اصول الهی، این حکم قطعی الهی است. اگر خارج شدن رفتن بیرون، انهم لا یؤمنون که دیگه بنا ندارن ایمان بیارن برگردن، دیگه فائده ای بر اینها نمی کند هیچ سخنی. دیگه اینها این سآلها رو پیامبر ازشون بکنی در دل سنگ اینها اثر نمی کند. دیگه اینها چنان این دلها قساوت گرفته است که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه خواهد شد. قل مجدد خطاب وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. یه سوال دیگه، قل هل من شرکاکم من یبدأ الخلق ثم یعیده. دیشب عرض کردم نمیگه شرکایی چون خدا شریک ندارد. شرکاکم، شریکانی که شما تو ذهن و خیالتون اتصاب کردید. دیشب توضیح مفصل دادیم تصور شریک برای خداوند سبحان در واقعیت نیست. لذا اگر کسی گمان میکند غیر خدا رو عبادت کرده است، وهم و خیال ذهنی اوست. و لا، عبادت فقط با حق مفهوم پیدا می کند و بس. قل هل من شرکاکم، بگو از این کسانی که شرکای شما هستند و گمان می کنید در کنار خدا قرار داده اید، من یبدأ الخلق ثم یعیده. باز از اون سوالهای جدی توحیدی است. من یبدأ الخلق، چه کسی یبدأ؟ یبدأ بدأ به معنای آغاز کردن و شروع. چه کسی نقطه آغاز خلقت را زده است؟ چه کسی آهنگ خلقت را نواخته است؟ چه کسی شروع کرده است نقطه آغازین آفرینش رو؟ ببینید، خدا به انسان صفتی داده است به نام خلاقیت. ما انسان ها خالقیم. خالقیم یعنی چی؟ یعنی ما ماده موجود رو میگیریم با ذهن و فکری که خداوند سبحان داده است، ازش چیزی درست میکنیم، طراحی میکنیم و چیزی درست میکنیم. خداوند مبدع است. خالقی است که هم ماده رو می آفریند هم مده رو، یعنی هم ماده رو هم شکلش میده. هیچ کس نمی تواند ماده بیافریند. ما ماده موجود رو شکلش رو عوض می کنیم، این انرژی رو تبدیل می کنیم به انرژی دیگه، انرژی الکتریکی مکانیکی جابجا می کنیم به اون استعداد و توانی که خدا داده است به انسانها. اما وضعیت موجود رو ما تغییر میدیم، ما ماده ایجاد نمی کنیم. خداوند فطر می کند، خداوند انشاء می کند، خداوند بدع می کند. اینها تعابیر و ادبیات قرآنی است، یعنی ایجاد می کند، نقطه شروع. من یبدأ الخلق بعد ثم یعیده، این خلق وقتی آغازی داشت قطعا پایانی هم دارد، هیچ حکیمی کار بدون پایان نداره. بعد این خلق خدا به پایان میرسد، اما ثم یعیده، خدا باز اعاده میکند. اعاده یعنی چی؟ نماز تو رو خوندید میگید نشد، متاسفانه فکر میکنم این نماز رو نمازی که باید باشه نشد، بگذارید چه بکنم؟ اعاده کنم، یعنی دوباره بخوانم. ثم یعیده، خدا دوباره میآفریند. بعد میگید و هو بکل خلق علیم، نه یه بار دوبار، نه دنیا و قیامت، بلکه هزاران بار میتواند بازسازی و نوسازی کند. فرمود من یبدأ الخلق ثم یعیده، کی میتونه این کار رو بکند؟ قل الله، پیامبر دیگه جوابی نیست، خودت بگو. قل، اینا شرمنده شون نکن بیش از این. قل الله، بگو الله. قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده، ایجاد کرده است و دوباره باز می آفریند و دوباره باز در عرصات قیامت بلا قادرین علی ان نسوی بنانه کار خودش رو می کند. پس فانا تعفکون، کجا؟ ببینید افک یعنی واژگون شدن، وارونه شدن. پس چرا وارونه می شید؟ چرا مسیر رو اشتباه می رید؟ چرا روی گردانی از او می کنید؟ چرا مسیر رو به غلط طی می کنید؟ فانا تعفکون، قل هل من شرکاکم من یهدی الالحق. آیا آیه سنگینی است، بسیار زیباست، باید انشاءالله فردا شب خدمت دوستان بازش کنم و توضیح بدم. همیشه فقط همین جمله رو عرض میکنم خاطر مارکتون پیش مقدمه باشه، ما در مورد انسان گاهی عرض کردیم خدمتون دو کمال انسان دارد، یک کمال اول که وجود ماست، کمال دوم هدایت موجودیت ماست. یعنی ما هستیم و بچه باید باشیم، خدا هر دو رو عنایت میکند، اولی میشه خلق، دومی میشه هدایت. بعد از اون اولی که شروع میکنیم، پیامبران اول میگن الذی خلقنی فیهدین، ابراهیم میگه خدای من اون خداییست که من رو میآفریند، بعد وضعیت موجود من رو در اون مسیری که باید قرار بدهم قرار میدهد، اسمش میشه هدایت. الذی خلقنی فیهدین. موسی کلیم میگه ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار من اون ذاتی است که به هر پدیده‌ای موجودیت اون رو داده، بعد این موجودیت رو در مسیری که باید بشه راهش رو نشان داده و قرار داده، هدایت کرده است. بعد وجود نازنین خاتم انبیا چی میگه؟ میگه سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا. یعنی همه حرفشون خلق و هدایت. حالا شرح و این ارتباط خلق و هدایت رو و تقسیماتش رو طبق آیه شریفه انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدایا، ای خدای خالق رزق، ای خدای خالق وجود، ای خدای خالق چشم و گوش، سمع و بصر، ای خدای زنده کننده مردگان و میراننده زندگان، ای خدای مدبر امور، جانهای ما را آن به آن به توحید خودت آشنا و منور بگردان و آنی کمتر از آنی ما را به خودمون وام گذار. بین جان تشنه ما و اون سیرابی معرفت خودت پروردگارا در دنیا و آخرت فاصله نیفکن. پروردگارا گذشتگانمون، حقدارانمون، اساتید، عالمان، فقیهان، استادان و شهیدانی که امروز در استانهای مختلف کشور بر دست مردم ما تشییع شدند، اونها که بر زمین غلطیدند تا عزت و شرافت این ملت سربلند بماند، خدایا همشون بر خوان گسترده توحید خودت امشب میهمان بگردان. محضر وجود مقدس امام صادق بودم. امام فرمودند در سال این چنین اتفاقی می افتد. امام سال 140 خورده ای فرمودند در قرن سوم، یعنی 240 خورده ای 100 سال دیگه صاحب الزنج میاد و این کار رو میکنه. یعنی تاریخ رو گفتن امام. من جرأت دادم به خودم، گفتم یا ابن رسول الله اینو از کجا شما میگید؟ از علم غیبتون میگید؟ از علم امامتتون میگید؟ اینو از کجا میگید؟ فرمودن نه، دیشب نظر تو فی مصحف امی فاطمه، فرمودن دیشب در مصحف مادرم فاطمه می نگریستم و از اونجا بازگو می کنم. گفتم آقا این مصحف مادرتون فاطمه چیه؟ فرمودن بعد از رحلت رسول خدا و اون سنگینی بار مصیبتی که بر جان و قلب مادرمون فاطمه بود، خداوند سبحان جبرئیل امین رو موظف کرد که بر قلب فاطمه نازل می شد و به محضر فاطمه می رسید جبرئیل و تسلای خاطر او می داد و اونگاه مطالبی رو از آینده هستی و وجود برای آرامش بخشی فاطمه از زبان حضرت پروردگار به بانو منتقل می کرد. مطالبی که فیه علم و ماکان و ما یکون و ما سیکون، حقایقی که در آینده وجود پیش می آید، پیش می آید، پیش می آید، که آنچه در مصحف مادرمون فاطمه وجود دارد که جبرئیل می گفت یه حرف اون تو قرآن نیست. جدمون امیر المؤمنین یه روز وارد شد، دید فاطمه یه زمزمه هایی دارد. گفت فاطمه جان چیه؟ گفت علی جان قصه این است که جبرئیل بر من نازل می شود و این موارد رو بازگو می کند. امیر المؤمنین فرمود فاطمه جان اجازه بده من قلم کاغذ میارم به تعبیر ما، تو بگو من می نویسم. فاطمه گفت علی کاتب شد، همونطور که کاتب وحی پیامبر بود کاتب شد و آن چرا که فاطمه گفت نوشت و مجموعه اون شد مصحف و امنا فاطمه که نزد ما خاندان است و از منابع علم ما امامان است، من جمله وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، از منابع علمشون مصحف و فاطمه است. مصحف. حالا امیر المؤمنین کاتب مصحف فاطمه میبینه امشب باید صاحب صحیفه رو به خاک بسپارد. فصاحت اهل المدینه صیحتن واحده، خبر شهادت صدیقه طاهره امروز منتشر شد تو مدینه. مدینه یک جا صدای انفجار و ناله شد و اجتمعت نساء و بنی هاشم فی دارها، زنان بنی هاشم ریختن اومدن خانه امیر المؤمنین. فصرخوا صرختن واحده کادت المدینه تو ان تتزعزع من صراخهن، دیگه مدینه میخواست منفجر بشه از صدای ناله اینها. از زنان بنی هاشم خنه یقلن، میگفتن یا سیدتا یا بنت رسول الله، ای سیده نسای عالمین، ای دختر رسول خدا، و اقبل الناس مثل عرف الفرس الی علی علیه السلام، مثل یال اسب که موی اون میریزد، مردم متصل و به شدت به خانه امیر المؤمنین وارد میشدن و هو جالسون، امیر نشستن و الحسن و الحسین نشستن، می اومدن تسلیت و تعزیت می دادن اینها رو. اما بین یدیه یبکیان، این آزاده ها می گریستن. فبک الناس لبکائهما، مردم هم که عشق حسنین رو می دیدند سیدا شباب اهل الجنه رو می سوختن و عشق می ریختن.
بشتم الناس مردم اجتماع کردن دمدم غروب شد و جلسو و هم یزجون دیگه ناله میکنن خیلی ها به اشتباهات خودشون دارن فکر میکنن و ینتظرون ان تخرج الجنازه منتظرن که جنازه بیاد بیرون تشییع بشه فیصلون علیها نماز بخونن تشییع بشه خرج ابوذر ابوذر از خانه امیرالمومنین بیرون آمد و قال مردم انصرفوا برین خانه هاتون فان ابنه رسول الله قد اخر اخراجها في هذه الاشیه امشب فاطمه امروز فاطمه تشییع نمی شود بروید فتفرق الناس وانصرفوا مردم رفتند فلما انهدت العيون هنگامی که چشم ها امشب بسته شد و مدینه رو خواب فرا گرفت و مزاشت رو من اللیل و پاسی از شب گذشت اخرجها علیون و الحسن و الحسین به تعداد انگشتان دو دست نرسید که بدن فاطمه رو در میانه های شب البته بدیهیست بعد از قسلی که امیر المؤمنین حسب الوصیت امشب انجام داد اما یا ابوالحسن به شما چه گذشت در اون دل شب هنگامی که این جسم آزرده رو زیر رو کردید و قسل دادید مولای من پاسی از شب گذشت به تعداد انگشت دو دست نشد که این جنازه رو بیرون آوردن بردن به اون نقطه‌ای که نمیدانیم از تمام نخل‌ها پرسیدم پاسخ خود را ولی نشنیدم یا مدینه تربت زهرا کجاست یادگار قربت زهرا کجاست یا امیرالمؤمنین روحی فداک آسمان را دفن کردی زیر خاک صلی الله علیکم.